شما اپیزود 42 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. آغاز سال نو میلادی رو به هموطنان عزیز مسیحیمون تبریک میگیم. امیدواریم سال جدید برای اونها و برای همه جهان و از جمله برای ایران ما سالی پر از شکوفایی، شادی و روزهای بهتر باشه. تو اپیزود 41 گفتیم که 20 دی ماه یک سالگی پادکست دغدغه ایرانه و اپیزود 43 ما انشالله دقیقاً در روز 20 دی ماه منتشر میشه، دقیقاً در روز یک سالگی. اگه مایلید نظرتون رو درباره یک سال انتشار این پادکست بنویسید، برامون فایل صوتی بگذارید، ایمیل بفرستید و حتماً نقد و نظراتون رو برامون ارسال کنید. غیر از اینکه خوشحالیم که در فضایی از بیم و امید به یک سالگی و بیش از 40 اپیزود رسیدیم، واقعاً دوست داریم نظرات شما رو هم بدونیم. به علاوه به مناسبت یک سالگی این پادکست 10 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو بین اون دسته مخاطبامون که به ما ایمیل بزنن، آدرسشون رو دقیق بنویسن و ابراز علاقه کنن که این هدیه یک سالگی پادکست رو دریافت کنن، قرعه کشی میکنیم و براشون ارسال میشه. تو اپیزود 41 بخشی از کتاب برنامه‌ریزی و توسعه در ایران نوشته ی جورج بندیکت بالدوین رو شرح کردیم که بیشتر ناظر بر سالهای اولیه شکلگیری اندیشه برنامه‌ریزی توسعه در ایران، پیدایش سازمان برنامه و برنامه‌های اول و دوم توسعه در ایران بین سالهای 1328 تا 1341 بود. حالا کتاب رو پی می‌گیریم. فقط برای شنونده‌ای که اپیزود قبلی رو نشنیده بگیم که بالدوین به عنوان سرپرست اولین گروه مشاوران هاروارد سال 1338 وارد ایران شد، 3 سال در ایران کار کرد و ما حالا داریم حاصل کارش برای توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران رو بازخوانی می‌کنیم. ابوالحسن ابتهاج، اقتصاددان ایرانی که یک بار دربارش گفتیم که حتی آرتور میلسبو با همه بدبینیش نسبت به بروکرات‌های ایرانی او رو به عنوان شخصیت سالم، اثرگذار و میهن‌دوست ستایش کرده، سال 1334 به عنوان مدیرعامل سازمان برنامه منصوب میشه. ابتهاج در سالهای 1336 تا 1337 شمسی با کمک بانک جهانی، دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد گروهی از اقتصاددانها رو در درون سازمان برنامه گرد هم میاره. شورایی میشه و این شورا موظف میشه که برنامه توسعه تدوین شده توسط سازمان برنامه رو بازنگری کلی کنه. گزارش بازنگری سال 1339 منتشر شد. این گزارش 2 جنبندی خیلی مهم درباره برنامه‌های اول و دوم توسعه داشت. اول اینکه تلاش توسعه‌ای مؤثر مستلزم هماهنگی بسیار نزدیکتر ارگان‌های کلیدی دولت است. 2 برنامه‌های آینده باید برنامه‌های جامع و نه برنامه‌های بخشی باشند. در این 2 عبارتی که در بازنگری برنامه‌های توسعه اومده بود دقت کنیم. هماهنگی نزدیکتر ارگان‌های کلیدی دولت، یعنی همون کار میان بخشی که بارها در این پادکست دربارش گفتیم و بخش مهمی از ظرفیت دولته. برنامه بخشی نباشه، یعنی کافی نیست که شما برنامه داشته باشید در جای بزرگراه، در یه جای دیگه معدن، توی یه جای دانشگاه و همجور پروژه‌های پراکنده اجرا کنید. کلیت اقتصاد باید مد نظر باشه و هماهنگی بین سازمان‌های توسعه مختلف ضروریه. شاه هم در همون زمان تأکید داره که برنامه باید کل اقتصاد رو در بر بگیره، یعنی کل فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی توش لحاظ بشه. به این ترتیب شورای اقتصاد سالای 1339 تا 1341 رو صرف تدوین برنامه جامع میکنه، برنامه‌ای که کل اقتصاد رو در بر بگیره. اینکه چه اقداماتی انجام بشه و چه راهبردهای توسعه‌ای با چه تاکتیک‌هایی رو در بر بگیره همه باید تو این برنامه میومد. اما نکته مهمی که بالدوین تاکید میکنه اینه که این فرایند در یک محیط سیاسی و اقتصادی به طور پیوسته رو به زوال انجام شد. یادمون باشه این همون محیط سیاسیه که در اون جنبش و قیام 15 خرداد 1342 رخ میده. نفس بروز یه همچین حرکت اجتماعی و سیاسی نشون میده فضای سیاسی پرتنش و بدون ثبات سیاسی بر کشور حاکم بوده. بالدوین معتقد بازنگری برنامه و برنامه نویسی در ایران نکات مهمی رو پیش چشم برنامه ریزا آورد. اول، فقدان اسفناک کنترل نیروهای اصلی اقتصاد ایران. دوم، ضرورت تغییر ترتیبات سازمانی و مفهومی بسیار تنگ و محدودی که بر کشور حاکم بود. سوم، معلوم شد مقادیر عظیمی با استفاده از وام خارجی بیرون از برنامه سرمایه گذاری میشن که به قول بالدوین هیچ کس نمیدانست که چقدر و از چه کسی وام گرفته شده است. دقت کنید، توی کشوری وام خارجی گرفته میشد بدون اینکه نظم و نسق مشخصی داشته باشه. بازنگری برنامه به همین ترتیب مشخص کرده بود که بودجه دولت بسیار سریعتر از تمایل دولت برای تأمین مالی از طریق مالیات رشد میکند. این خیلی نکته کلیدی و مهمیه. دولت مایل بود بودجه از طریق مالیات تامین مالی بشه، اما بسیار فراتر از مقدار مالیاتی که دولت از جامعه میگرفت بودجه هزینه هاش پیش میرفت و بزرگ میشد. اقتصاد ایران دهه هاست تا به امروز که درگیر صرف کردن نفت برای هزینه های جاریه. همون موقع مشخص شده بود که نفت اختصاص یافته به سازمان برنامه صرف بودجه جاری هم میشه. مسئله بانک ها که بالاخص در دهه 1390 به بحران بزرگی بدل شدن و از مسیرهای مختلف بر بی‌انضباطی اقتصاد ایران افزودن و بالاخص نقش عظیمی در خلق نقدینگی و ایجاد تورم داشتن، در همون زمان هم، یعنی 60 سال پیش هم، بروز کرده بود. بالدوین نوشته در بخش خصوصی نظام بانکی به سرعت در حال رشد و به آسانی به تقاضای اعتبار تن می داد. تقاضایی که سریع‌تر از آنی رشد می کرد که اقتصاد بتواند بدون فشار بر قیمتها آن را جذب کند. رشد شدید سرمایه گذاری ها و بالا رفتن مصرف داخلی و تأمین اون از طریق واردات سبب کاهش شدید ذخایر ارزی کشور هم می شه. اما اون چه برای ما در این پادکست اهمیت بیشتری داره و از منظر ظرفیت حکومت مهمه، این واقعیت حکومت ایرانه که میخواست به سمت برنامه‌ریزی جامع حرکت کنه، برنامه‌ای که کل اقتصاد رو در بر بگیره، اما برای این کار باید به قول بالدوین برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی بلند مدت مالی و بودجه‌ریزی سالیانه با هم هماهنگ میشدند. بالدوین میگه چنین چیزی در سنت بودجه‌ریزی ایرانی وجود خارجی نداشت. از نظر بالدوین هدف بودجه‌ریزی در ایران فقط این بود که مخارج به گونه‌ای کنترل بشه که دولت بی پول نشه. اما این سنت بودجه‌ریزی برای پیشبرد مجموعه ای از اولویت‌ها استفاده نمی‌شد. از سال 1331 و شروع برنامه اصل 4 ترومن در ایران تلاش برای بهبود بودجه نویسی و بودجه ریزی در وزارت مالیه هم شروع شده بود. اما سازمان برنامه مستقل از درآمدهای عادی دولت تأمین مالی می شد و بر اساس اصولی که ابتدا مبتنی بر اونها شکل گرفته بود فرایند بودجه ریزی خاص خودش رو داشت. بودجه سالانه سازمان برنامه که تدوین و منتشر می شد مخارج مطرح شده برای هر فصل رو به تفکیک پروژه های اون بخش نشون میداد. مثلا نشون میداد که در فصل آب یا کشاورزی یا انرژی چه پروژه هایی هست و با چه اعتباراتی باید اجرا بشه. هنوزم ردپای این نوع بودجه نویسی رو در پیوست‌های بودجه سالیانه کشور به وضوح میشه دید. بودجه دو مشکل اساسی داشت. به قول بالدوین اولا محترم نبود و بعد از تصویب هم اهداف اون برای کنترل برنامه‌ها و مخارج رعایت نمی‌شد. دوم جریان نقدینگی طوری نبود که منابع مالی در زمان تعیین شده در بودجه به پروژه ها برسه. سهم سازمان برنامه از درآمد نفت هم در اواخر دهه 1330 کم میشه. در نتیجه این سازمان با کمبود نقدینگی هم مواجه شده بود. وام گرفتن از بانک ملی و خارج هم درمان درد نمیشه و نهایتاً صندوق بین‌المللی پول در سال 1340 این عبارت رو می‌نویسه: از هر منظر و با هر هدفی سازمان برنامه ورشکست است. سازمانی که تأسیس شده بود تا تعدادی پروژه توسعه‌ای رو مستقل از بقیه ارکان دولت با کارآمدی بیشتر پیش ببره، در پایان دهه 1330 به ورشکستگی رسیده بود. تو چنین اوضاع و احوالی برنامه سوم توسعه در ایران در سال 1340 تصویب میشه. بگذارید شرح بالدوین درباره برنامه سوم توسعه رو عیناً براتون بخونم. خیلی درس آموزه. نوشته قانون برنامه سوم هیچ هدف مشخص اقتصادی برای کشور تعیین نمی‌کرد. هیچ اشاره‌ای به سیاست‌های اقتصادی ندارد و به 1500 صفحه اسناد چارچوب برنامه که برنامه ریزان به عنوان برنامه سوم مد نظر داشتند توجهی ندارد. بنابراین هیچ سندی وجود ندارد که کسی بتواند به عنوان سند برنامه سوم به آن اشاره کند. تنها قانونی 15 صفحه‌ای در دست است. آن 1500 صفحه چارچوب برنامه، طرح کلی یا نسخه اولیه آن نوع برنامه جامع است که در هندوستان و پاکستان رایج است. قانون برنامه سوم که پس از تصویب مجلس تبدیل به قانون شد را هیئت وزیران تنها 2 هفته پیش از شروع برنامه تایید کرد. اهداف بخشی برای 140 میلیارد ریالی که کابینه به عنوان برنامه تلقی می کرد در زمان تصویب برنامه مهیا نبود. دقت کنید 1500 صفحه اسناد پشتیبان برنامه نادیده گرفته میشه. خود اون 1500 صفحه یک تقلیدی از برنامه نویسی در هندوستان و پاکستان بود. قانون وقتی تصویب میشه هیئت وزیران تنها 2 هفته پیشش اون رو تایید کرده بود و روزی که تایید شده بود و یک بودجه 14 میلیارد تومانی براش در نظر گرفته شده بود هنوز اهداف بخش‌های مختلف برنامه تعیین نشده بود. بالدوین نسبت به برنامه‌ریزی و موفقیت اون در ایران خیلی بدبینه و معتقد نیروهای سنتی در درون نظام سیاسی بودند که با وجودشون برنامه‌ریزی بخت زیادی برای پیروزی نداشت و بر همین اساس هم هست که نوشته پرسش قانونی در اصلاح نظام مدیریت اجرایی آن است که کدام فشارها بیشترین شانس در اصلاح نیروهای سنتی دارد که هنوز در سیستم غالب هستند. یعنی گره میزنه پیروزی برنامه‌ریزی در ایران رو به اصلاح اون نیروهای سنتی که در سیستم غالب بودن. بالدوین یه پاسخ کوتاه ولی به نظر من به غایت مهم به این پرسش میده. سوال این بود که نیروهای سنتی غالب بر سیستم بر اثر کدام فشارها ممکنه تغییر کنن؟ این سوال میتونه در هر زمانی و نه فقط زمان بالدوین در میانه دهه 1340 هم مطرح باشه. میگه برخی فکر میکنن در ایران هم یه الگوی کرم و پروانه عمل میکنه. الگویی که میگه اون کرم زمخت و زشت بالاخره از پیلش بیرون میاد و به پروانه زیبا و لطیف تبدیل میشه. از نظر او طرفدارای این الگو میگن هر فعالیت مدرنی مثل تحصیل ایرانی‌ها در خارج تا تنظیم ترازنامه برای شرکت‌های دولتی به تغییر گرایش‌هایی تبدیل میشه که نهایتاً به ساخته جامعه مدرن در ایران کمک میکنه. میگه تاریخ ایران چنین چیزی رو نشون نمیده. بعد به صراحت مینویسه دو یا سه دهه گذشته نشان میدهد که به جای ایجاد تغییرات لازم، ماهیت این فرایند در ایران فاقد برخی کاتالیزورهای حیاتی بوده، به نحوی که کرم داخل پیله مانده و به هیچ چیز جدیدی هم تبدیل نشده است. یعنی اون نیروهای سنتی مونده بودن و در سیستم غلبه داشتن. من واقعا گمان میکنم حرف خیلی مهمیه. میگه فکر نکنید آموزش یا برخی کارهای فنی که بوی مدرن شدن میدن الزاماً کاتالیزورهایی هستن که باعث مدرن شدن حکومت و جامعه میشن. بصیرت عمیقی تو این گفتش نهفته نیست؟ آیا جامعه ایران در دو یا سه دهه گذشته شاهد افسوده شدن میلیون ها دانش آموخته لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به نظام اجتماعی نبوده؟ آیا سطح تحصیلات در دستگاه اداری نسبت به دو سه دهه قبل خیلی بالاتر نرفته؟ آیا تحصیل کرده های خارج بیشتر نشدن؟ آیا اینا باعث شده اون کرم زشت و زمخت و کم تحرک ظرفیت حکومت و دستگاه اداری در ایران به پروانه زیبا، لطیف و چابک تبدیل بشه؟ بالدوین یه جمله تلخ دیگه هم میگه که خیلی مهمه. یادتون باشه گفتیم که در برنامه سوم توسعه حرکتی از برنامه‌ریزی بخشی و مبتنی بر شماری از پروژه‌ها به سمت برنامه‌ریزی جامعه اقتصادی شروع میشد. اما بالدوین تو سال 1345 تقریباً 8 سال بعد از این تغییر جهت نوشته ایران امروز بیشتر از آنچه در گذشته برای برنامه توسعه مستقل آمادگی داشت، برای برنامه‌ریزی جامعه اقتصادی آمادگی ندارد. منظورش از برنامه توسعه مستقل هم همون برنامه‌هایی که سازمان برنامه در ابتدا اجرا می‌کرد و شامل اجرا و ساخت شماری از پروژه‌ها بود. این عبارت یه پیام روشن داره. ایران تو برنامه‌های اول و دوم ظرفیت اندک و ناکافی برای برنامه‌ریزی بخشی و شامل تعدادی پروژه داشت و در برنامه سوم هم که به سمت برنامه‌ریزی جامع اقتصادی حرکت کرد بیش از اون مقدار ظرفیت نداشت. برنامه سوم و فرایند تدوینش ظرفیت تدوین برنامه در ایران رو تقویت نکرد. آخرین عبارات فصل سوم کتاب واقعا دردناک و ناامید کننده است. میگه نمیخوام بدبین باشم. بالاخره برای کشوری که این همه درآمد نفت داشته، برنامه داشتن، حتی برنامه ناقص، بهتر از این بود که درآمد نفت رو میدادن وزارت دارایی که توی بودجه جاری و معمولیش خرج کنه. چقدر هم خوب میشد که سیاست کشور اجازه میداد یه برنامه عقلانی پایدار شکل بگیره. اما حالا که اینجوری نیست، مردم ایران باید امید به این داشته باشند که خرج کردن منابع فراوان نفتی سبب بشه اونا به مزایایی دست پیدا کنن که مردم کشورهایی که این منابع رو ندارن با استفاده کارآمد از همون منابع اندکشون به اون مزایا دست پیدا میکنن. یه جورایی مثل این مونه که بگه حالا که پول نفت زیاد دارن بذار خرج کنن، شاید یه چیزی هم شد. چه عبارتی بهتر از این میتونه کم ظرفیتی حکومت و سیاست در ایران برای طراحی برنامه توسعه و اجراش رو نشون بده. در 18 دسامبر 2010 محمد بوعزیزی جوان تونسی در اعتراض به فساد و سوء رفتار پلیس خودش رو آتش زد. شعله‌های آتش به سرعت دامن دیکتاتورهای جهان عرب رو گرفت. طولی نکشید که مردم تو پایتخت‌های عربی فریاد می‌زدند الشعب یرید اسقاط النظام، ملت سقوط نظام را می‌خواهد. دیکتاتورهای تونس، مصر و لیبی سقوط کردند، سوریه و یمن دچار جنگ داخلی شدند و بحرین درگیر بی‌ثباتی شد. چی شد که جهان عرب یک بار آتش گرفت؟ کتاب خیزش مردم سرخورده که مجموعه مقالاتی از نویسنده‌های عمدتاً متعلق به جهان عرب در دو بخش به تحلیل بهار عربی می‌پردازد. بخش اول شامل مقالات منتشر شده تو رسانه‌های مهم دنیا درباره این پدیده است و بخش دوم مقالاتی تحلیلی مفصلتر و بیان کننده ابعاد جامعه شناختی سیاسی دینی و حتی فلسفی مرتبط با خیزش مردم جهان عرب علیه دیکتاتورها. کتاب نشون میده همه خیزش ها علیه سیطره فرد دیکتاتور و فساد خود و خانوادش بوده، فردی که دستگاه های پلیسی و امنیتی رو حاکم کرده و نهادهای دولت رو در خدمت خودش خصوصی کرده بود. در همه این قیام ها ابزار قیام مسالمت آمیز بود، ماهیتشون مردمی، مدنی، جوانگرا و بدون رهبری مرکزی و فاقد ایدئولوژی بودن. نویسنده های متعدد این کتاب خیلی متغیرها رو بررسی میکنن، از جمله اثر استبداد فاسد دیکتاتورهای عربی، سرکوب دستگاه های امنیتی، منازعات قومی و قبیله‌ای، ضعف فزاینده دولت های عربی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال مدرن شدن عرب، حجم عظیم جمعیت جوان دنیای عرب و نقش مطالبات و مهارت‌های این جوانان در دنیای اینترنت رو بررسی می‌کنن. اثر بحران در اقتصاد جهانی و سیاست‌های منجر به نابودی عدالت اجتماعی هم بخشی از تحلیل‌های این نویسنده‌ها رو در بر می‌گیره. کتاب رو انتشارات طرح نو در 288 صفحه با قیمت 110,000 تومان در پاییز 1400 منتشر کرده. لینک خرید کتاب با تخفیف 20% رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. برای استفاده از این تخفیف باید کد دیران رو وارد کنید. بالدوین بعد از بررسی کلیات نظام برنامه‌ریزی در ایران وارد 4 فصل با جزئیات فنی خیلی بیشتر میشه. این فصول به ترتیب تراز پرداخت‌ها، کشاورزی، صنعت و نیروی انسانی و آموزش در نظام برنامه‌ریزی ایران اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 رو بررسی میکنه. ما از خیلی جزئیات فنی و اعداد و ارقام میگذریم و اون چیزی رو در کانون توجهمون قرار میدیم که به ظرفیت حکومت و بیماری های توسعه در ایران ارتباط داره. بگذارید بررسی رو از نقطه شروع کنیم که نویسنده معتقد وفور درآمدهای ارزان نفت به ایران قدرت مانور زیادی برای احیای خودش در خلال بحران ها داده و می نویسه از آنجایی که به ندرت بتوان در ایران دولتی یافت که مایل به رعایت هشدارهای اقتصاددانان باشد، اغلب این مانورها نه پیشگیرانه که درمان کننده هستند. پس معلومه تو اون عصر هم 60 سال پیش هم دولت‌ها گوش به حرف اقتصاددانها نمی‌دادند. شاید کسی فکر کنه که استفاده نادرست از درآمد نفتی خصیصه امروز یا گذشته نزدیک اقتصاد ایرانه. اما بالدوین نشون میده که کسری تراز پرداخت‌های ایران از سال 1333 که 7 میلیون دلار بوده تا 1340 که فقط ظرف مدت 7 سال به 132 میلیون دلار میرسه خصیصه اقتصاد ماست. کسری تجاری ناشی از بیشتر بودن واردات نسبت به صادرات تو همون سالا به شدت افزایش پیدا میکنه. عبارتی رو بالدوین در این باره نوشته که برای درک تاریخ اقتصادی در ایران بسیار مهمه. میگه بررسی ما نشان میداد که حتی درآمدهای بیشتر و جدید نفتی به علاوه اخذ وامهای خارجی بلند مدت برای تأمین این کسری تراز پرداختها کافی نبوده. در یه بیان صریح میگه که معیشت و حیات ایران از امکانات آن فراتر رفته بود. مفهوم معیشت در چارچوب امکانات مترادف تعادل در تراز پرداختهای ملت، این اون عبارتیه که بالدوین می‌نویسه. پس مفهوم معیشت در چارچوب امکانات یعنی تعادل در تراز پرداختها. از همون دهه 1330 سطح واردات از صادرات فراتر رفته بود و حتی پول نفت هم برای جبران این کسری کفایت نمی‌کرد. چرا چنین وضعیتی حاکم شده بود؟ درآمدهای حاصل از ملی شدن صنعت نفت زیاد شده بود. حجم عظیمی کالاهای سرمایه‌ای با همین درآمدها وارد می‌شد. در مقابل صادرات غیر نفتی تو سال‌های 1337 تا 1340 فقط برای تأمین ارز 1/3 تا 1/4 واردات ایران کفایت می‌کرد. اصل ماجرا این بود که اقلام صادراتی غیر نفتی ایران در از 4 کالا رو شامل می شد، یا 4 دسته رو: پنبه خام، قالی دستباف، خشکبار و پشم خام. بنابراین ایران واقعا یه صادر کننده محصولات اولیه بود و محصول ساخته شده یا صنعتی صادر نمی کرد. نکته جالب اینه که 30-40% صادرات، یعنی پشم، قالی، پوست، مو و روده، به گوسفند و بز وابسته بود. به قول بالدوین، ظرفیت صادراتی ایران برای صادرات به طور معناداری متأثر از اندازه گله‌های گوسفند و بز در کشور است. در همچین شرایطی نظام تجارت خارجی ایران هم ظرفیت نداشت همون بازارهایی رو که داره حفظ بکنه. به نوشته بالدوین، تو سالهای اخیر میوه‌های خشک و خرمای ایران عرصه را به دیگر تولید کنندگان خاورمیانه‌ای واگذار کردند، به این مفهوم که دیگر کشورها بازار گسترش یافته ناشی از رونق اقتصاد اروپا را گرفتند. اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم بازار رو به گسترشی داشت، اما ایران قادر به کسب این بازار نبود، همون گونه که امروز از بازار رو به گسترش چین در 2-3 دهه گذشته باز موندیم. رد پای ظرفیت حکومت رو اینجا هم میشه به صراحت دید. بالدوین نوشته اصلاح وضعیت صادرات ایران بستگی داره به توانایی دولت در تدوین سازوکارهای خلاقانه برای حمایت فنی و تأمین اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، اصلاح فقدان تقریبا کلی اطلاعات بازرگانی و نمایندگی در خارج از کشور، الزام طبقه بندی هدفمند محصولات و استفاده از برچسب‌های استاندارد و پرهیز از وسوسه فراوری و فروش محصولات توسط بنگاه‌های دولتی. دقت کنید، اقتصاد ایران تو سال‌های دهه 1330 و 1340 هم درگیر این بود که دولت نمیتونست در بازارهای خارجی به بازاریابی محصول کمک کنه. مثل امروز که هنوز بحث بر سر اینه که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه وظیفه‌ای داره و سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور برای توسعه بازارهای ایران چه می‌کنن. ایران کشور معادن هم هست، اما از همون زمان هم هزینه بالای حمل و نقل مانع جدی توسعه این صنعت بود. بالدوین نوشته حمل کرومیت ایران با کشتی به اروپا 14-15 دلار برای هر تن هزینه دارد، اما برای ترکیه، اصلی ترین رقیب ایران، این رقم 6-7 دلار است. در میان هزینه حمل و نقل زمینی و دریایی، هزینه تسهیلات بسیار ابتدایی بندری قرار دارد که هزینه بارگیری در ایران جزو گران‌ترین ها در دنیاست. این وضع واردات جهشی یافته و صادراتی که با شرایط نامناسب انجام میشد، همین شرایطی که توضیح دادیم، کار رو به اونجایی رسوند که بالدوین نوشته بر اساس نظریه ایران باید تمام ارز خارجی خود را از دست میداد و در واقع نیز این اتفاق افتاد. بدین ترتیب در پایان دهه 1960-1339 شمسی، بانک مرکزی این کشور هر روز با این نگرانی دست و پنجه نرم میکرد تا واقعیت امر را از مردم پنهان کند که تنها برای 10-15 روز ارز برای پرداخت‌های ضروری ذخیره دارد. و تلخ اینه که می‌نویسه حتی با خوشبینانه‌ترین فروز، حداقل برای یک نسل کل صادرات غیر نفتی روی هم کمتر از صادرات نفت خواهد بود و اگر هر اتفاق ممکنی صادرات نفت ایران را کاهش دهد، چشمانداز اقتصاد ایران برای توسعه به جای بهتر شدن ناگهان بدتر خواهد شد. سوال پیش روی جامعه ایران خیلی روشنه. 60 سال تکرار شدن الگوی تراز پرداخت‌های منفی بدون ملاحظه کردن درآمد نفت، ناکامی دولت‌ها در پشتیبانی از کالاهای صادراتی، از دست دادن مداوم بازارهایی که به طور سنتی در اختیار ایران بوده یا میتونست کالای ایرانی درش نفوذ بکنه، و ناکامی در کسب بازارهای جدید، خواه اروپای بعد از جنگ جهانی دوم و خواه بازار بزرگ اقتصادهای نوظهور آسیایی و آفریقایی، چه معنایی برای دولت، توسعه و ظرفیت حکومت در ایران داره؟ بریم سراغ روایت بالدوین از بخش کشاورزی. معتقد اهمیت کشاورزی در توسعه از نظر فنی و از نظر انسانی جای بحث نداره. اما نکته مهم در خصوص کشاورزی ایران و کانون اصلی توسعه روستایی، افزایش بهره‌وری کشاورزیه. برای خود من جالبترین نکته‌ای که درباره کشاورزی گفته این عبارته: افزایش بهره‌وری کشاورزی همه چیز است به جز یک مسئله کاملا فنی. زندگی روستایی شامل فعالیت‌های تولیدی آن در مسائل جامعه شناختی، اجتماعی و نهادی ریشه‌های عمیق دارد که بهبودهای فنی حتی اگر در این حوزه قابل اجرا و تداوم باشند ممکن است هیچ توفیقی نداشته یا اثرات اندکی داشته باشند. دقت کنیم، میگه ارتقای بهره‌وری کشاورزی صرفاً مسئله فنی نیست، یعنی فقط با افزایش تراکتور و چاه آب و سد و شبکه آبیاری مسائل کشاورزی و توسعه روستایی حل نمیشه. این مسئله برای ایرانی که حداقل 3/4 درآمد ارزیش از کشاورزی به دست می اومد خیلی نکته مهمی بود و امروز هم هست. به گمان من امروز هم این مسئله درک نشده و الزاماتش به کار بسته نشده. بگذارید یه مورد رو با هم بررسی کنیم تا تناقضات بیشتر روشن بشه. برنامه سوم توسعه در ایران دنبال دستیابی به توزیع بهتر درآمد در بخش کشاورزی کشور بود. خب کشاورزی در برخی بخش‌های کشور توسعه نیافته تر و فقیرتر بود و برخی جاها وضع بهتری داشتند. از طرف دیگه برنامه بر اضافه شدن تولید کشاورزی هم تأکید می‌کرد. در نهایت برنامه طرف اضافه شدن تولید رو گرفت. معنی این هدف گذاری این بود که منابع سرمایه گذاری شده تو کشاورزی راهی مناطقی با کشاورزی توسعه یافته تر می‌شد که امکان بیشتری برای اضافه تولید داشتند و مناطق کمتر توسعه یافته کشاورزی ایران بازم عقب موندن. در اصل برنامه تولیدگرا بود و اصلا دنبال تحول ساختاری تو نظام کشاورزی ایران یا حتی ارتقای توزیع عادلانه تر درآمد بین کشاورزا هم نبود. این همون الگوییه که در بقیه بخش‌های اقتصاد ایران هم به مدت چند دهه تکرار شده. استان‌های برخوردارتر سهم بیشتری از منابع کسب می‌کنن و چرخه تشدید نابرابری و برخوردارتر شدن برخوردارها ادامه پیدا کرده. برنامه کشاورزی در حالی اجرا می‌شد که به نوشته بالدوین این جمله خودش، آمار قابل اتکایی وجود نداشت. یعنی 50 سال بعد از آمدن بلژیکی‌ها به ایران و 40 سال بعد از آغاز نوسازی رضاشاهی آمار به عنوان ابزار حکمرانی کماکان بخش مقفول ظرفیت حکومت بود. الگوی سرمایه گذاری هم در این برنامه‌های توسعه نامتوازن بود. بالدوین نوشته برنامه دوم مقادیر زیادی پول به چند پروژه معدود آبیاری تزریق کرد و در مقایسه با آن از سرمایه گذاری در پروژه های تحقیق و آموزش غفلت کرد. در برنامه دوم 150 میلیون دلار صرف سدهای کرج و سپیدرود شد که تقریباً تأثیر مشخصی بر محصول کشاورزی کشور نداشتند. البته در برنامه سوم قرار شده بود فقط با هزینه 14 میلیون دلار با اصلاح گونه های بذر تولید محصول تا 40% افزایش پیدا کنه. تفاوت هزینه رو دقت میکنید. 150 میلیون دلار برای سازه هایی که اثر مشخصی بر تولید نداشتن و فقط 14 میلیون دلار برای 40% افزایش تولید از طریق اصلاح بذر. باز هم نوشته برآوردها نشان داد که پروژه بزرگ دز در خوزستان شامل 200 و شبکه‌های مرتبط با آنها که در نهایت حدود 200 میلیون دلار هزینه داشت مستلزم حدود 50 سال برای پرداخت سهم آبیاری در این سرمایه‌گذاری چند منظوره بود. با اختصاص مبالغ هنگفت پروژه دز، تعداد بسیار زیادی از پروژه‌های آبیاری کوچک مقیاس در بخش‌های مختلف کشور قابل گسترش می بودند. این امر اثبات می کند که پروژه سد دز پروژه کوچکی نبود، اما با اهداف و معیارهای اقتصادی امتیاز بالایی به دست نمی آورد. در اصل طرح‌های توسعه در خوزستان ذیل طرح عمران خوزستان که شبیه به سازمان دره تنسی در آمریکا طراحی شده بود عیناً همون جوری انجام می شدند. خوب اظهار نظرهای بالدوین به عنوان سرپرست گروه‌های مشاوران هاروارد در ایران رو که خودش آمریکایی بود درباره برنامه عمران خوزستان یا طرح‌های عمران خوزستان در چند جمله بشنویم. اینایی که می‌خونم عین عبارات خودشه. پروژه های کشاورزی کوچک مقیاس از سرمایه گذاری سنگین در ساخت و سازهای بزرگ مقیاس که سهم عمده منابع مالی برنامه دوم را جذب کردند، بازدهی بیشتری داشتند. 2. تنها پس از تشکیل شورای اقتصاد و اجرای بازنگری برنامه در 1958-1337 شمسی و ضرورت یافتن منبع مالی خارجی برای سد دز بود که برنامه بسیار گران خوزستان موضوع ارزیابی‌های حرفه‌ای توسط اشخاص مسئول در دولت ایران شد. دقت کنید، یعنی تا وقتی لازم نشد خارجی‌ها تأمین مالی کنن برای سد دز و به اونها ثابت بشه که پروژه خوبیه، ارزیابی دقیق پروژه‌های عظیم صورت نمی‌گرفت. 3. نتیجه خالص ارزیابی‌ها در 3 یا 4 سال بعدی آن بود که طرح عمران خوزستان پروژه‌هایی را پیگیری می‌کند که در شرایط مالی، مدیریتی و سیاسی بسیار مناسب نیز از نظر اقتصادی مورد تردید هستند. و جمله چهارمش که در پاورقی یکی از صفحات کتاب نوشته واقعاً تلخه. نوشته هیچ سرمایه گذار عاقلی وارد پروژه‌های اصلی طرح عمران خوزستان نمی‌شد. و بعد می‌نویسه پرسش اصلی آن بود که ایران پول را باید صرف پروژه‌هایی کند که تنها اندکی بیش از منافع اقتصادی غیر مستقیم در زمان ارزیابی منفعت دارند. یعنی آیا حالا که پول زیادی هست باید اونا رو صرف پروژه‌هایی کرد که فقط یه ذره ارزیابی اقتصادیشون مثبته؟ و بعد ادامه میده در جامعه‌ای با پروژه‌های مناسب معدود و منافع مالی زیاد برای سرمایه گذاری احمقانه است که وزن نادرستی برای محاسبات اقتصادی قائل شد. انجام دادن چنین پروژه هایی 60 سال پیش اگر از سر ناپختگی و ناکافی بودن تجربه های برنامه‌ریزی توسعه بود، اما دوام آوردن 60 ساله همچین رویه هایی رو چگونه باید توجیه کرد؟ آیا خوزستان امروز تاوان این 60 سال برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر پروژه های بزرگ مقیاس اما کم بازده رو نمیده؟ یکی از درخشانترین تحلیل ها در کتاب خیزش مردم سرخورده تحلیل فهمی هویدی تحلیلگر مصریه. فهمی هویدی با بررسی جامعه مصر از انقلاب 1952 تا اواخر دهه 90 در خصوص این جامعه اینگونه اظهار نظر کرده. جامعه ای که در آن جامعه دیگر تلاشی برای انجام کار خیر و محبت آمیز به نفع و سود شهروندان نمی کند. جامعه اعتماد خود را کاملا از دست داده است و به هیچ وجه احساس امنیت نمی کند. ارزش عدالت از بین رفته است. وقتی که عدالت بی ارزش می شود، مسئولیت پذیری نیز از جامعه رخت بر می بندد. اجتماع دیگر الگویی ندارد. مردم می بینند که تمام کسانی که الگوی خود برگزیده بودند همگی به فساد و رشوه‌خواری افتادند. ارزش علم از بین رفته و به جای آن چرب زبانی و لفاظی و چاپلوسی با ارزش شده است. وفاداری به میهن روز به روز ارزش خود را از دست می دهد. تنین این تحلیل به عنوان علت خیزش‌های عربی رو میشه در بقیه مقالات این کتاب هم به صورت‌های مختلف پیدا کرد. نویسنده‌های این کتاب همچنین نشون میدن که استبداد عربی جوامعی تولید کرده بود پر از تحقیر و از بین رفتن کرامت انسانی و گوشه‌گیری و ممنوعیت عادت شده بود، اما با آغاز شراره‌های قیام‌ها سرکوب‌ها منفجر شدند و سدهای سکوت شکستند و همه چیز منفجر شد. اما بخش مهمی از کتاب هم به دشواری‌های مسیر دموکراسی در خاورمیانه عربی می‌پردازه. فراتر از همه خوشبینی‌هایی که درباره منجر شدن خیزش‌های عربی به دموکراسی در این منطقه وجود داشت، تحلیل‌های کتاب نشون می‌ده رسیدن به دموکراسی در این منطقه تا چه اندازه دشواره. کتاب برای شناخت دنیای خاورمیانه و شناخت دنیای عرب از نگاه برخی از تحلیلگران مهم جهان عرب خواندنی‌های قابل توجهی داره. کتاب رو انتشارات طرح نو در 288 صفحه با 110,000 تومان در پاییز 1400 منتشر کرده. لینک خرید کتاب با تخفیف 20% هم در توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشته شده. برای استفاده از تخفیف 20% باید کد دیران رو در سایت وارد بکنید. در حالی که برنامه دوم توسعه مقادیر عظیمی صرف ساخت و سازها و سازه‌های عظیم سدها و شبکه‌های آبیاری کرده بود، مطالعات بعدی که برای برنامه سوم توسعه انجام شد و تو همون 1500 صفحه متن پشتیبان برنامه اومده بود، نشون میداد که امور مهمتری هم در کشاورزی ایران هست که بسیارم کم هزینه تر از اون سازه های بزرگ بودن. این جملات در برنامه سوم گنجانده شده بود. 1. بذرهای اصلاح شده دارای ظرفیت افزایش بازدهی گندم و جو به میزان 40% در مقایسه با بذرهای سنتی هستند. اقدامات اصلاحی در باغداری نظیر تنک کردن درختان، هرس کردن، کودهای شیمیایی و سمپاشی طی 3-4 سال بازدهی مرکبات را 500% افزایش می دهد. 3. مدیریت بهتر نخلستان ها می تواند بازدهی را تا 3 برابر افزایش دهد. با تغییرات مشابه می توان محصول باغ های زردآلو را 5-6 برابر افزایش داد. 4. بازدهی باغ ها با اقدامات اصلاحی و تقویتی مانند اصلاح لایه رویی خاک، کنترل بیماری ها، کود شیمیایی و هرس مناسب به طور متوسط 5-10 برابر قابل افزایش است. 5. بدون افزایش زمین زیر کشت محصول پنبه می توان محصول را تا 1/3 افزایش داد. تا پیش از سال 1346 انتظار می رود 80% از 300,000 هکتار زمین زیر کشت پنبه بذر اصلاح شده پنبه را دریافت کنند که منجر به افزایش 20% محصول پنبه خواهد شد. 6. گاوداری به روش مناسب می تواند تولید شیر را تا 100% نسبت به تولید گاوداری به شیوه تصادفی افزایش دهد. اگر گوساله‌های ماده وارداتی استفاده شوند، بازدهی تولید شیر میتواند نه 100% بلکه 500% افزایش یابد. دقت کنید، بهبود کشاورزی به اقداماتی نظیر این 6 مورد که خوندم نیاز داشت و جملات این 6 مورد در متن برنامه سوم اومده بود. اینا برخیش اقدامات مدیریت مزرعه و باغستانا بود و بقیه مثل اصلاح بذر یا ارتقای دانش کشاورزی در مزارع بسیار بسیار کم هزینه تر از ساخت سازه های عظیم مثل سدها بود. جالب اینه که بالدوین نوشته تجربه اواخر دهه 1330 نشان داده بود که کشاورزان از بذرهای اصلاح شده استقبال میکنند. گلوگاه این موضوع ناتوانی دولت در عرضه بود. دولت پول برای ساخت سدهای صدها میلیون دلاری هزینه میکرد، اما نمیتونست بذر اصلاح شده رو به اندازه کافی در اختیار کشاورزا قرار بده. بذر اصلاح شده ای که به ازان آنچه بالدوین در برنامه سوم توسعه آورده 40% میتونست تولید رو افزایش بده. در خصوص برنامه بخش آب میگه که برای بسیاری که ایران را میشناسند باعث شگفتی است که درباره توسعه منابع آب بحث بسیار اندکی شده است. تنها یک برنامه نسبتاً کوچک به این حوزه مهم توجه داشته است. توضیح محوری آن بود که منابع نهادی و پرسنلی مانع هر گونه حمله بزرگتری به مجموعه مشکلات آب کشور است. حالا اون مشکلات آب کشور از نظر بالدوین چی بود؟ اینا رو میگه. تعریف حقوق آب، تعیین حقابه ها، مطالعه منابع آب و روش های بهینه سازی بهره برداری به تفکیک حوزه ها و منابع آنها. مشکل آب اینا بود، اما پولا صرف ساختن سازه های عظیم میشد. به علاوه در همون حوزه های محدودی که چاهای عمیق برای پاسخ به نیازهای آبی احداث شدند، بالدوین نوشته چاهها در جاهای نادرستی حفر می شدند، از هم فاصله کافی نداشتند و بیش از اندازه برداشت می شدند که همه اینها منتهی به تخلیه منابع آب زیرزمینی می شدند. وقتی گفته میشه که مسئله آب در ایران از همون 60 سال پیش امر غیر سازه‌ای بوده، در این جملات بادوین معنیش به خوبی روشن میشه. اما جمله آخری که مینویسه درباره منابع آب تنین تلخ و گزنده‌ای داره. نوشته این خطرات توضیح میدهند چرا افراد مطلع و آگاه بسیار نگران انجام مطالعات فنی پیش از اجرای برنامه‌های تأمین اعتبار برای پشتیبانی از اقدامات بزرگتر خصوصی بودند. خیلی تلخه. آگاهان از 60 سال پیش باید نگران این بودند که قبل از تخصیص اعتبار برای انجام کارها به اندازه کافی مطالعه صورت گرفته باشه. با سوال مهم اینه که چرا هنوز بعد از 60 سال در بر همین پاش نمیچرخه؟ در حالی که بودجه های بزرگ برای سازه های عظیم خرج می شد، بازنگری برنامه در سال 1339 به این نتیجه ناامید کننده رسید که تا آنجا که کشاورزی مد نظر باشد، حداقل تحقیق پایه و اقدامات آموزشی برای توسعه منطقی با بودجه و کارکنان موجود ناشدنی است. و تلخی وقتی عمیق‌تر می شد که بالدوین نوشته دستمزد کارکنان تنها مشکل موجود نبود. امکانات و مساعدت‌های ناکافی برای حمل و نقل، سوخت و تجهیزات و ابزار به طور مستمر کارگزاران را از تأثیرگذاری کامل باز می‌داشت. دقت کنید، سازه‌های عظیم ساخته می‌شد، اما توسعه کشاورزی که مستلزم اقدامات منطقی مثل آموزش و ترویج بود، فاقد منابع بود و حتی تأمین سوخت و تجهیزات حمل و نقل هم برای کارگزاران بخش کشاورزی به اندازه کافی صورت نمی گرفت. یه بار تو همین پادکست به تفصیل درباره کار ساخت و سازی و کار ساز و کاری توضیح دادم. ساخت و ساز اون زمان هم غلبه داشت. توسعه مساوی سازه‌های بزرگ و پرخرج بود، ولی پولی برای تأمین سوخت و حمل و نقل و دستمزد کارکنانی که قرار بود آموزش و تحقیقات کشاورزی رو انجام بدن تا توسعه پایدار امکان پذیر بشه به اندازه کافی نبود. هرچند هزینه صدها برابر کمتر از ساخت سازه های گران قیمت داشت. بقیه کتاب برنامه‌ریزی و توسعه در ایران جورج بندیکت بالدوین رو که شامل یه فصل طولانی درباره برنامه‌ریزی توسعه صنعتی و فصولی درباره آموزش نیروی انسانی و دو فصل جمع‌بندیه به اپیزود 43 واگذار می‌کنیم. جمع‌بندیمون رو هم خیلی مختصر بگیم، شاید هم جمع‌بندی نیست بلکه توجه دادن به نکته مهمیه. تو ایران دهه 1330 و 1340 هم کار ساخت و سازی بزرگ انجام دادن، مثل کارهایی که طرح عمران خوزستان دنبال میکرد، مثل ساختن سدایی که ارزیابی اقتصادیشون نشون میداد که گزینه‌های مناسبی نیستند، بر انجام دادن کارهای کوچک مقیاس، کم هزینه و پایداری مثل آموزش و ترویج کشاورزی، اصلاح بذر، توسعه روش‌های مدیریت مزرعه و توسعه دانش میلیون‌ها کشاورزی که می‌تونستن تولید کشاورزی رو با آب کمتر و با پایداری بیشتر و با بهره‌وری بیشتر گسترش بدن و زمینه صادرات بیشتر و با کیفیت‌تر رو فراهم کنن اولویت داشت. به این ترتیب ظرفیت کشاورزی که می‌تونست به اصلاح کسری تراز پرداخت‌ها کمک زیادی بکنه در اولویت قرار نگرفت. ارزیابی همه جانبه طرح‌ها تا وقتی نهادهای بین‌المللی خواستند که اسناد ارزیابی برای تأمین مالی پروژه‌ها ارائه بشه جدی گرفته نشد. دولت هم قادر نبود دستگاه سیاست خارجی رو در خدمت ارائه اطلاعات بازارها به فعالان اقتصادی ایرانی قرار بده و از همون موقع از دست رفتن بازارهای خرما، فرش و محصولات باقی ایران در مقابل رقبای خاورمیانه‌ای شروع شده بود. برنامه اصلاحات نهادی در آب از جمله پرداختن به حقوق آب، حقابه‌ها و طرح‌های ارتقای بهره‌وری مصرف آب تو دستور کار جدی نبود. اما به جاش سازه‌های بزرگ با بودجه‌های چند صد میلیون دلاری ساخته می‌شدند که عملاً مشخص نبود تأثیرشون بر بهبود کشاورزی ایران و میزان توسعه چیست. سوال بزرگ اینه که چرا این دردها در نظام برنامه‌ریزی توسعه به مدت بیش از 60 سال دووم آوردن و هنوز وقتی تو اخبار مربوط به طرح و برنامه‌ریزی توسعه دقیق بشید، تک تک اینها نه خاطره ای از گذشته بلکه رخدادهایی کاملا زنده و جاری هن. درد بزرگ که باید به دنبال درمانش گشت، دوام آوردن ویژگی های ناقص و بسیار خطرناک برنامه‌ریزی توسعه در ایران به مدت 60 ساله. خب، اپیزود 42 ما هم به پایان رسید. خیلی ممنون که ما رو همراهی میکنید. عمیقاً دلگرم به همراهی و حمایت شما هستیم. از همه حمایتاتون به صورت معرفی پادکست یا حمایت‌های مالی سپاسگزاریم. روزگارتون شادمان و توأم با سلامتی. خداحافظ.